ممدل ته پایت رسیږي شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغلی، راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی شوی. حسن زاده صاحب ستړي مشي،
تشکر. شما هم خسته نباشین کرام صاحب. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگیم. در صدر مطالب ما میشنوید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را اجازه نخواهد داد که اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شوند. دیگر مطالب خبری را هم برایتان در این مجله خبری داریم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات آرای تقریبا 1200 محل را باطل ساخته است. مقامات محلی دایکندی از کشته شدن 10 نفر از طالبان خبر میدهند. حکومت امریکا از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی خواستار شده تا حساب‌های کاربری رهبری و مقامات ارشد ایران را مسدود سازد و 7 نفر از مظاهرچیان در ادامه تظاهرات در عراق از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مشروع اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آرای 1179 محل را باطل ساخته است. این آرا بعد از بازشماری و تفتیش برخی محل‌ها باطل ساخته شده است. ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز بر رادیو آزادی گفت: تا کنون از ولایت هایی که معلومات به دست آمده در مجموع تفتیش و بازشماری 1179 محل انجام شده بود که آرای این همه محل ها به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلان شده است. قرار بود تفتیش و بازشماری آرا در تقریبا 2500 محل انجام شود، ولی این روند در اثر مخالفت تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در 7 ولایت هنوز انجام نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آرای 32 ولایت بازشماری و نتایج به کابل انتقال شده است. مقام‌های محلی دایکندی می‌گویند که در حمله گروه طالبان به نیروهای دولتی در این ولایت حداقل 25 جنگجوی طالبان از جمله یک قماندان آنها و 8 سرباز کشته شدند. سکینه احسانی سخنگوی والی دایکندی بر رادیو آزادی گفت که گروه طالبان بامداد امروز و چند پاسگاه امنیتی در ولسوالی کجران حمله کردند. به گفته خانم احسانی در این حمله 4 سرباز زخمی شدند. گروه طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. جمهوریت چک میگوید سربازان این کشور سر از سال آینده میلادی محافظت خود از پایگاه بگرام را متوقف خواهند ساخت. وزیر دفاع لوبومیر مینتار دیروز به آژانس خبررسانی چک گفته است که مأموریت نظامی این کشور در افغانستان در سال 2020 به پایان میرسد. او گفته است که اردوی چک بعد از خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان روی آموزش نیروهای خاص افغان و کمک‌های طبی تمرکز خواهد کرد. او گفته است که جمهوریت چک اوایل سال 2020 یک تیم از جراحان نظامی خود را به افغانستان میفرستد. حکومت امریکا از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و توییتر خواستار شده تا حساب‌های کاربری رهبری و مقامات ارشد ایران را تا دسترسی کامل مردم این کشور به اینترنت مسدود سازد. برایان هوک نماینده خاص امریکا در امور ایران با رسانه بلومبرگ گفته است که رژیم ایران سیاست دوگانه برا انداخته، خود از شبکه‌های اجتماعی کار می‌گیرد ولی دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرده است. We are calling on our social media companies like Facebook. ما از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ما فیسبوک، اینستاگرام و توییتر می‌خواهیم که حساب‌های کاربری رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور حسن روحانی و وزیر خارجه جواد ظریف را تا فعال ساختن دوباره اینترنت به مردم خود مسدود سازند. حکومت ایران در جریان تظاهرات اخیر در این کشور خدمات اینترنت را قطع کرد و تماس مردم با جهان خارج دشوار شد. برایان هوک نماینده خاص آمریکا گفته است که رژیم ایران به گفته وی سخت منافق است. خدمات اینترنت در ایران در 2 روز اخیر به تدریج دوباره فعال ساخته شده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه تظاهرات در این کشور حداقل 7 نفر از مظاهرچیان را در بغداد و ولایت‌های دیگر کشتند. این رقم امروز از قبل منابع شفاخانه‌ها و شاهدان عینی گزارش شده است. با ادامه تظاهرات در بغداد، بصره، ناصریه، زیقار و کربلا کشته شدن این افراد از اواخر دیروز به این سو گزارش شده است. برای متفرق ساختن مظاهرچیان تیراندازی صورت گرفته و از گاز اشکاور نیز استفاده شده است. بیش از 300 تظاهر کننده دیگر زخمی شدند. در تظاهرات جاری در عراق که از ماه اکتبر علیه فساد اداری و بیکاری در این کشور آغاز شده، تاکنون حداقل 330 نفر کشته شدند. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان از کشورهای قدرتمند خواستار شد که اسلحه اتمی خود را نابود سازند. پاپ این سخن را امروز در شهر ناگازاکی ژاپن گفت. ناگازاکی شهری است که در جریان جنگ دوم جهانی هدف بم هسته‌ای آمریکا قرار گرفت و در نتیجه ده ها هزار تن کشته شدند. اما با این حمله جنگ جهانی دوم نیز پایان یافت. پاپ فرانسیس امروز در پارک هایپو سنتر در ناگازاکی گفت اینجاست که همه را از درد و وحشت آگاه می سازد که انسانها در حق همدیگر روا می دارند. در حمله هسته‌ای 9 اگست سال 1945 میلادی توسط آمریکا بر شهر ناگازاکی 74 هزار تن کشته شدند. سه روز پیش از آن روز آمریکا بم دیگری هسته‌ای را در شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب کرده بود که در نتیجه 140 هزار تن جان باخته بودند. پایان اخبار.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور اجازه نخواهند داد که اختلاف ها در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شود.
ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، با هیچ خشونت، با هیچ نوعی زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیدیم.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر آنها نتوانند روند بازشماری را در 7 ولایت آغاز کنند، گزارش عملیاتی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات میسپارند.
اگر ولایتی که ما تا هنوز نتانستیم اونجا بازشماری را انجام بدیم، او را ما نتانیم، ما تمام گزارشات عملیاتی خود را به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که به دلیل مخالفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست پکن شرکت نمی کند.
زمان مو زولارس خو شغل اشرف غنی بیاد جسر مخالفت کرد او ما چوالا وکید ورون پلاس چطو پیدی که مزه.
گزارش های دیگر هم داریم و با را همراهی کنید. بارز سلام مجدد. جاوید حسن‌زاده هستم به همکاری رامین کاکر در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اجازه نخواهند داد که اختلاف ها در مورد مسائل انتخاباتی با خشونت کشیده شوند. اسدالله خالد امروز در همایش نظامیان زن در کابل گفت مردم نگران احتمال وقوع خشونت در باره مسائل انتخاباتی هستند. این در حالی است که هواخواهان شمار از دسته های انتخاباتی مانع بازشماری آرا در 7 ولایت کشور شدند. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر.
اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در میان مردم نگرانی های وجود دارد که ممکن است انتخابات این کشور به خشونت و یا بحران کشانیده شود. او که روز یکشنبه در کنفرانس صلح و امنیت نظامیان زن در کابل سخنرانی میکرد گفت در این روند به هیچ گونه خشونت اجازه داده نخواهد شد.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم، به هیچ خشونت، به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه نمیده. قوای امنیتی تان عالی قوت کاملا داره که از توطئه های دشمن ها جلوگیری بکنه. سیاست از انتخابات است، چی رقم پیش میره، کمیسیون است، چی رقم با هم حساب میکنن جور میان. حقای مدنی مردم افغانستان است، اون کار خودم میکنه.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در سخنرانی خود از هیچ گروه خاص نام نبرد، اما پیش از این هواخواهان شمار از دسته های انتخاباتی مانع بازشماری آرا در شمار از ولایت هایی شدند و این کار کمیسیون مستقل انتخابات را با چالش های روبرو ساخته است. انتظار خادم کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت مداخله احتمالی وزارت دفاع در جنجال های انتخاباتی بحران زا خواهد بود.
فکر کنم که ها به خاطر اینکه وزارت دفاع فعلی او نزدیکتر به تیم غنی است و تیم عبدالله باشه، ولی ما بازم تکرار میکنم که امید است اونا اینچو یک لغزش سیاسی مرتکب نشه و اعتمادی که در پیش مردم داره، در دل مردم داره، او را جهدانه را نسازه.
این در حال است که پیش از این و به دنبال آغاز بازشماری و تفتیش بیش از 8000 محل رای دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از دسته های انتخاباتی که به رقابت پرداختند، بجز از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، تمامی دسته های انتخاباتی دیگر از این روند خارج شدند. شورای نامزدان ریاست جمهوری، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و دسته انتخاباتی صلح عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ادعا دارند که حدود 300000 رای خلاف طرز العمل و لوایح کمیسیون مستقل انتخابات وارد سیستم شده و باید پیش از بازشماری آرا باطل میشد. به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آرای بیش از 1100 محل رای دهی را باطل اعلام کرده است، اما نامزدان معترض ریاست جمهوری میگویند از اینکه آنان شامل روند بازشماری و تفتیش آرا نبودند، این تصمیم کمیسیون با آنان قابل قبول نیست. در همین حال بشیر احمد تیانج، سخنگویان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، به رادیو آزادی میگوید این تیم معتقد به خشونت نیست. به گفته او تحسن و اعتراض اعضای این تیم تا رسیدن به شفافیت انتخابات ادامه خواهد داشت.
هیچ کسی هم یک را نداره که جلو مطالبات مشروع مردم ما را بگیره و وزیر دفاع متوجه موضوعات بزرگتر امنیتی بوده باشه، نه اینکه موضوعات سیاسی افغانستان. ما جدا از ارگان‌های امنیتی می‌خواهیم که در مسائل سیاسی افغانستان بی‌طرف بوده باشند.
بشیر احمد تیان، سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله، برای رادیو آزادی گفت این تیم برای رسیدن به شفافیت انتخابات اعتراضات بزرگ در شهرهای کلان افغانستان به شمول کابل راه اندازی خواهد کرد. با دنبال اعتراض برخی دسته‌های انتخاباتی، در حال حاضر طرفداران این تیم‌ها دروازه‌های دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در 7 ولایت بسته کرده و به کمیسیون اجازه بازشماری و تفتیش آرا را ندادند.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اجازه نخواهند داد که اختلافات در مورد مسائل انتخاباتی به خشونت کشیده شوند. از سوی دیگر رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه اگر آنها نتوانند روند بازشماری را در 7 ولایت آغاز کنند، گزارش عملیاتی خود را برای اعلام و تصمیم نهایی به بورد کمیسیون خواهند سپرد. حبیب الرحمن ننگ امروز به رادیو آزادی گفت آنان در این باره از مسئولان امنیتی ولایت‌های مربوطه درخواست همکاری کردند. در همین حال معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای حل مشکل پیش آمده در 7 ولایت که هواخواهان معترض دسته های انتخاباتی اجازه بازشماری آرا را نمیدهند، با تیم های انتخاباتی در حال گفتگو هستند. نصرت پارسا باز هم بیشتر میگوید.
ممانعت هواخواهان معترض دسته های انتخاباتی از بازشماری آرا در 7 ولایت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را در حالت بی‌سرنوشتی قرار داده است. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت اگر دسته های معترض انتخاباتی اجازه بازشماری را در 7 ولایت ندهند، آنان گزارش عملیاتی خود را برای فیصله نهایی به بورد کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم خواهند کرد.
اگر ولایتی که ما تا هنوز نتونستیم اونجا بازشماری را انجام بدیم، او را من نتانیم، ما تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طبق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید معلومات بازشماری آرا در 23 ولایت وارد سیستم شدند و تا پایان روز یکشنبه معلومات ولایت‌های هلمند و کابل نیز وارد سیستم خواهند شد. مسئولان کمیسیون گفتند که قرار است روند بازشماری آرا در ولایت‌های ننگرهار و کندهار تا فردا دوشنبه به پایان برسند. اما طرفداران برخی از دسته‌های انتخاباتی تا حال اجازه بازشماری و تفتیش آرا را در ولایت‌های بغلان، سرپل، بدخشان، فاریاب، پنشیر، تخار و جوزجان ندادند. اسمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید گفتگوها با تیم‌های انتخاباتی جریان دارند تا بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده آغاز شوند.
ما کوشش میکنیم، با تیم‌های انتخاباتی دیدارهای را انجام دادیم، باز هم دیدارهای خواهیم داشت. امیدواریم این مشکل حل شود. اگر مشکل حل نشد، رهبری کمیسیون در مورد تصمیم خواهد گرفت.
مطمئنیم چه حل کنیم، چه در صورتی که حل نشود باز رهبری کمیسیون تصمیم بعدی خود خواهد گرفت.
آقای مل می‌افزاید گوید که کمیسیون در مورد 137,630 رأی که دسته‌های انتخاباتی بر آنها اعتراض دارند فیصله نهایی‌اش را کرده است و هرگاه کدام تیم انتخاباتی بر آن شک و تردید دارد شکایت رسمی‌اش را به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپارد تا در مورد فیصله صورت گیرد. انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد که کمیسیون تا حال دو بار تاریخ اعلام نتایج ابتدایی را نقض کرده است. حالا دیده شود که سرانجام اعلام نتایج و تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات درباره بازشماری 7 ولایت باقی مانده چه خواهد شد.
در میان این همه جنجال ها برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگن که کمیسیون مستقل انتخابات این کشور باید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را هر چیزو تر اعلام کنه. آنان در حمایت از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی روز یک شنبه در یک نشست خبری گفتند که اگر کمیسیون توانایی اعلام نتایج را ندارد باید حکومت در حمایت از کمیسیون دست به کار شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که توانایی اعلام نتایج انتخابات را دارد. نسیم شفق درباره بیشتر میگوید.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک به 2 ماه میگذرد اما تا حال نتایج ابتدایی آن اعلام نشده است. شماری از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه در حمایت از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که کمیسیون باید هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند. محمد اقبال صافی از اعضای مجلس نمایندگان:
ما از کمیسیون مستقل انتخابات خواهشمندیم که نتایج ابتدایی انتخابات هرچه زودتر اعلان بکنه. حکومت مکلف است که امنیت از واره بگیره، مطابق به قانون پروسه خود پیش ببره.
با گفته آقای صافی نتایج انتخابات باید مورد قبول تمام نامزدان انتخابات باشد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگوید تأخیر در اعلام نتایج انتخابات بر زندگی مردم تأثیرات منفی وارد کرده است.
زمانی که ما نتایج انتخابات داشته باشیم ما چطور بتانیم که در پروسه بعد داشته باشیم؟ حتی کمک‌های جامعه جهانی به خاطر اعلام نتایج انتخابات تا اندازه متوقف است. حتی یک کراچیوانی که کراچیوانی میکند او میگه که تاثیرات منفی برای کاروبار ما ایجاد کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات را پس از تکمیل شدن تفتیش و بازشماری آرا اعلام خواهد کرد. کمیسیون انتخابات در 18 ماه عقرب روند بازشماری و تفتیش 8266 محل رای دهی را در 34 ولایت افغانستان آغاز کرد، اما این کار کمیسیون با واکنش برخی تیم‌های انتخاباتی روبرو شد. در حال حاضر به دلیل اعتراض برخی دسته‌های انتخاباتی دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در 7 ولایت بسته است. ذبیح سادات از سخنگویان کمیسیون انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا در 26 ولایت تکمیل شده است. او میگوید کمیسیون انتخابات بر اساس قانون روند بازشماری و تفتیش آرا را در 26 ولایت با موفقیت به پایان رسانده. کمیسیون انتخابات بر اساس قانون این توانایی را دارد تا نتایج را اعلام کند. سخنگویان حکومت افغانستان حاضر نشدند در مورد اظهارات نمایندگان مجلس اظهار نظر کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حامد کرزای می گوید که به دلیل مخالفت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست پکینگ شرکت نمی کند. رئیس جمهور پیشین افغانستان روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که حالا شرایط برای تامین صلح در این کشور فراهم است و باید از آن استفاده شود. اما ریاست جمهوری می گوید که در بیرون از کشور صرف دولت می تواند از مردم نمایندگی کند. باز هم نسیم شفق در مورد بیشتر می گوید.
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از مخالفت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی این کشور با شرکت او در نشست درباره صلح افغانستان در چین پرده برداشت. آقای کرزی میگوید قصد داشت در نشستی که گفته می شود روزهای آینده در پکینگ پایتخت چین درباره صلح افغانستان برگزار شود شرکت کند، اما آقای غنی از او خواست که در آن اشتراک نکند. آقای کرزی روز یک شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی چنین گفت:
زمان نمو چیزم لارسم
آقای کرزی میگوید نام من در لیست بود که باید در نشست چین اشتراک میکردم، اما آقای غنی مخالفت کرد. به من احوال داد که شرکت نکنم. من گفتم در صورتی که ضرورت به رفتن من نیست، من نمیروم و نام خود را حذف کردم. بعدا دیدم که با اشتراک برخی بزرگان دیگر نیز مخالفت میکرد، اما من به حضور دیگران تاکید ورزیدم. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین میگوید که حالا آمریکا و گروه طالبان میخواهند در افغانستان صلح برقرار شود و حکومت افغانستان به گفته او نباید زیر هیچ عنوان در برابر آن مانع ایجاد کند. آقای کرزی اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد اینکه کشورش بر سر توافق جدید با گروه طالبان کار میکند گام مهم برای رسیدن افغانستان به صلح میداند. حامد کرزی میگوید که کاهش خشونت ها از سوی آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان برای موفقیت روند صلح حتمی است، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان نباید به بهانه آتش بس با این روند مخالفت کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی در واکنش به سخنان آقای کرزی میگوید که کارکردهای او در زمان حکومتش پرسش برانگیز است و در زمینه صلح هیچ دستاوردی نداشته است. با گفته آقای صدیقی اظهارات آقای کرزی برعکس آنچه است که حکومت وحدت ملی در خصوص صلح انجام میدهد.
ما تعهد جدی برای صلح داریم، ما مانع نیستیم، اما برعکس ما تسهیل کننده و با اراده قوی برای صلح کار میکنیم. هیچ کس این حق نداره که تلاشای حکومت افغانستان برای آوردن یک صلح پایدار زیر سوال ببره و این صحبت های آقای کرزی اصلا بیجا هست و برعکس آنچه است که ما انجام میدیم.
آقای صدیقی در مورد مخالفت محمد اشرف غنی با شرکت حامد کرزی در نشست آینده چین میگوید که مطابق قوانین دولت نماینده مردم در بیرون از کشور است، نه چهره های سیاسی. تا هنوز تاریخ دقیق برگزاری نشست میان افغانها در چین که گروه طالبان نیز برای اشتراک در آن ابراز آمادگی کرده مشخص نشده، اما گفته می شود که این نشست در روزهای آینده راه اندازی خواهد شد.
شورای ولایتی بلخ از لیلام لوله گاز مزار جوزجان به یکی از شرکت‌های خصوصی ذوب‌آهن ابراز نگرانی کرده و از وزارت مالیه خواهان وضاحت در مورد به چگونگی فروش این لوله گاز شده است. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن عبیبزی از ولایت بلخ می‌شنویم.
شورای ولایتی بلخ در مورد فروش بیش از 100 کیلومتر لوله انتقال گاز جوزجان بلخ اظهار نگرانی کرده و خواستار توزیع قرار فروش آن شده است. غلام سخی لاله عضو این شورا میگوید وزارتخانه های مالیه و معادن این لوله 100 کیلومتری گاز را بدون اطلاع ادارات و شوراهای محلی بلخ و جوزجان به یک شرکت خصوصی ذوب‌آهن فروخته است. آقای لاله گفت:
این واقعا یک سرمایه ملی ماست، این به فروش رسانده مثل یک آهن کنه واری و نل آباد بود، قابل استفاده بود، این را به فروش رسانده. تا هنوز که ما خبر نداریم توسط رئیس جمهور فروخته شده یا که توسط وزارت مالیه فروخته شده، هیچ گونه آگاهی مردم شبرغان و مردم بلخ نداره.
این لوله انتقال گاز در دههای 1970 و 1980 میلادی گاز سوخت بدون سلفر را از شهر شبرغان به اتحاد جماهیر شوروی وقت انتقال میداد. در سال 1985 در زمان ریاست جمهوری نجیب الله انتقال گاز افغانستان از طریق این لوله به اتحاد جماهیر شوروی وقت متوقف شد. در دهه 1990 میلادی در زمان امارات اسلامی گروه طالبان این گروه نیز از این لوله برای انتقال گاز از جوزجان به شهر مزار شریف برای مدت 4 سال استفاده کردند. در اوایل سال 2000 میلادی پس از فروپاشی حاکمیت گروه طالبان و با آغاز حکومت مقت انتقال گاز از طریق این لوله کاملا متوقف شد. در 18 سال اخیر از این لوله هیچ نوع استفاده نشده است. اکنون وزارت معادن افغانستان میگوید که این لوله بر اساس تصمیم شورای اقتصادی کابینه از سوی وزارت مالیه به صورت لیلام به یکی از شرکت‌های ذوب‌آهن داخلی به فروش رسیده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر اینکه لیلام کرده بودن این پایه برای یک شرکت به بخش ذوب‌آهن داده میشه که استفاده تولید از آهن از بشوان بکنن. این پایپلاین است که پایپلاین سابقه بوده و این نظر به فیصله شده.
دفتر والی بلخ در مورد به چگونگی فروش و امضای قرارداد این پایپلاین گاز با چنین شرکت داخلی ذوب آهن اظهار بدلایی میکند. اداره افغانگاز در شمال کشور نیز نخواست در مورد فروش قطعات این دوله به رسانه ها توضیح دهد. اگرچه وزارت معادن کشور میگوید این دوله را وزارت مالیه فروخته است، اما شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به سوالات رادیو آزادی در پیوند به چگونگی فروش و هزینه این دوله پاسخ نداد. قطعات بریده شده لوله گاز جوزجان بخ که زمان منبع بزرگ برای انتقال و توزیع یکی از منابع عمده انرژی ملی استفاده میشد، حالا به ارزش آهن کهنه از مسیرهای فرعی از بلخ و جوزجان به کابل انتقال می یابد. مجیب حبیب سید، رادیو آزادی، مزار شهر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. باشندگان ولایت تخار از افزایش جرایم جنایی، قتل‌های هدفمند و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در داخل شهر طالقان ابراز نگرانی میکنند. همکار مجمل آریان از ولایت تخار با این جزئیات گزارش دارد.
افزایش جرم‌های جنایی و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول باشندگان تخار را نگران ساخته است. باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از افزایش جرم‌های جنایی و گشت و گذار افراد مصالح غیر مسئول در داخل شهر و ولسوالی‌های این ولایت ابراز نگرانی کرده و در زمان خواهان جلوگیری این چالش‌ها سوی مسئولان محلی شدند. محمد بشیر بشار یک تن از باشندگان تخار در این باره گفت:
حاکمیت کسانی که دارای افراد مصالح غیر مسئول هستند باعث از این شده که جرایم جنایی در سطح ولایت تخار به خصوص در شهر طالقان بالا برود. تعداد از هموطنای ما به شکل سازمان یافته از روی جاده از داخل شهر از ولسوالی ها اختطاف می شوند و به قتل می رسند.
آنان می گویند که تفنگداران غیر مسئول در این ولایت دست به هر نوع جرم و جنایت می زنند و زندگی مردم را به مخاطره انداختند. عبدالمالک امرار یک تن دیگر از باشندگان این ولایت در رابطه گفت:
نگرانی های مردم سرده به افزایش جرایم جنایی در ولایت تخار خیلی زیاد است. یعنی با وقت نگرانی هاییست که مردم تخار با این مواجه است. از مقامات محلی خواهش داریم که به خاطر جلوگیری از جرایم جنایی و به کیفر رسانیدن مجرمین دوتر عمل بکنند.
از سوی دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی تخار نیز افراد مصالح غیر مسئول را در راستای تامین امنیت تهدید جدی خوانده و خواستار خلی صلاح این گروه از سوی نهادهای امنیتی شدند. محمد یعقوب نظری عضو شورای ولایتی تخار در این باره گفت:
گروهایی هستند که ایا بدتر از طالب هستند، اختطاف میکنند، دزدی میکنند و قتل ها صورت میگیرند. جمعآوری صلاح افراد غیر مسئولی که مسئول بین کارها هستند که وظیفه از او اختطاف است و دزدی است و نگهبانی بعد ایا جمعآوری شود.
با این حال مسئولان قماندانی امنیت تخار میگویند که نسبت به پارسال امسال در میزان جرمهای جنایی کاهش به وجود آمده است و تلاش دارند تا جلو جرمهای جنایی را در این ولایت بگیرند.
مسئولان محلی در دو ولایت شمال شرقی افغانستان از کاهش 20% تلفات رویدادهای ترافیکی خبر دادند. همکارم نعمت احمدی از ولایت بدخشان در مورد جزئیات دارد.
پس از حمله های حراس افغانانه رویدادهای ترافیکی در رده دوم عوامل تلفات در افغانستان دانسته می شوند. رحیم الله باشنده شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به رادیو آزادی می گوید نزدیک به یک هفته قبل صبغت الله پسر کاکایش با دو نفر از نزدیکانش در یک رویداد ترافیکی در شهرهای فیض آباد بهارک جان باختند و دو تن دیگرشان زخمی شدند.
تقریبا یک هفته پیش بچه کاکام نوای شهر فیض آباد که تقریبا از خود شهر فیض آباد 2 کیلومتر بالاتر با موتور سرایچه به طرف بارک می‌رفتن که متاسفانه در همین مسیر با یک موتور کماز تصادم کردن که اردش جام شهادت نوشید و سه تن دیگرش به حساب زخمی و یکشان در حالت کما و دتشان وضعیتش خوبتر. ترافیک هم توجه نداره، فقط دموت چور و چپاول و یگان باجگیری‌های خودشان هستند.
اما مسئولان پلیس ترافیک بدخشان از کاهش 10% رویدادهای ترافیکی در سال جاری نسبت به سال قبل سخن می‌گویند. عبدالمعروف سرپرست پلیس ترافیک بدخشان به رادیو آزادی میگوید سال قبل در 40 رویداد ترافیکی در این ولایت 21 تن به شمول زنان و کودکان کشته و شمار زیادی زخمی شده بودند، اما امسال آمار کشته شدگان رویدادهای ترافیکی به 10 تن رسیده است.
رویداد ترافیکی که عادات ترافیکی در شهر فیض آباد نظر به سالی گذشته امسال الحمدلله تخفیف داره، 10% تخفیف داره. امسال ما 10 نفر تلفات داریم و سالی گذشته 21 نفر تلفات داشتیم.
از سوی هم احمد شاه احمدی مدیر ترافیک ولایت تخار هم میگوید که رویدادهای ترافیکی در این ولایت در مقایسه با سال قبل 6% کاهش یافته است.
قاضیاتی که در سال قبل به سال 1397 صورت گرفته بود در ولایت تخار 34 حادثه فوت داشته ما. 34 حادثه متوسط سنگین صورت گرفته بود. که در سال امسال سال 1398 و تعداد 38 حادثه متوسط سنگین صورت گرفته. از سال قبل کده یک احسان خداوند یک 5-6 حادثه کمتر است.
مسئولین پلیس ترافیک ولایت بدخشان دلیل کاهش حوادث ترافیکی را افزایش آگاهی رانندگان می‌دانند و به گفته آنها در سال جاری تلاش زیادی برای افزایش آگاهی آنها صورت گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، مطالب و گزارشات خبری مجله خبری ما در همینجا به پایان رسید. در ساعت بعد با برنامه رادیو آشنا صدای امریکا باشین که تا ساعت 7 صبح ادامه داره. خداوند یار و مددگار همه‌تون.